بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 69 سوره مبارکه آل عمران آیات 149 تا 153. همچنان در بحث جنگ احد هستیم، جنگی که مشرکان به انگیزه از بین بردن دولت و جامعه نوپای اسلامی به راه انداختند و البته با اینکه مسلمان ها در بخش اول جنگ پیروز شدند، ولی سرانجام در اثر ضعف و اختلاف و سستی مسلمانان اونها بودند که پیروز شدند. روی کردی که بر این آیات حاکم هست، روی کرد آسیب شناسی رفتار مسلمان ها هست، هم به لحاظ تبعیت از فرماندهی جنگ یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله، و هم به لحاظ توجهشون به آخرت و یا دنیا. و به هر حال راهبرد پیروزی و شکست در این آسیب شناسی تعریف میشه و ترسیم میشه و خدای متعال به مسلمان ها این نکته رو بیان میکنه که پیروزی در صورتی هست که شما وظایف خودتون رو انجام بدید، نصرت الهی در صورتی هست که شما هم صبر و تقوا داشته باشید. اگر شما شرایط لازم رو نداشته باشید، طبیعتاً نصرت الهی هم متوجه شما نخواهد شد. نمی شود که کشاورزی در زمینی مثلا ذرت بکاره انتظار داشته باشه که جو برداشت کنه، یا جو بکاره انتظار داشته باشه که گندم برداشت بکنه. یک چنین چیزی ممکن نیست. نتیجه عمل ما محصول نیت ما و رفتار ما و کردار ما هست. خب بعد از اینکه مسلمان ها شکست خوردند، یک فضای نامطلوبی از نظر جنگ روانی دشمن علیه مسلمانان به وجود اومد. مشرکان، منافقان و کافران اینها همدیگر رو میتونیم بگیم پیدا کردند، در یک جبهه قرار گرفتند و شروع کردند علیه دولت و جامعه اسلامی نوپایی که رسول الله صلی الله علیه و آله تشکیل داده بود تبلیغات کردند و حرف زدند، و از جمله دعوت مردم به شرک و کفر بود که در اولین آیه هشدار میده و میگه مواظب باشید که اگر از کافران اطاعت بکنید ظالم خواهید بود و زیانکار خواهید بود. در واقع همچنان تاکید داره که مسلمانان ربانی باشند، چیزی که در آیه 146 برش تاکید کرده بود. فرمود تاریخ رو بخونید ببینید چه انسانهای ربانی و توحیدی و مؤمن، متقی و صبوری در کنار انبیاء دیگر بودن، شما هم آنگونه باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. یا ایها الذین آمنوا، یعنی ای کسانی که سبک زندگی خودتون رو میخواهید بر اساس دین اسلام انتخاب بکنید و پیش ببرید، ای کسانی که ایمان آورده اید، شهادتین گفتید، با پیامبر بیعت کردید، عضوی از جامعه اسلامی هستید، دارید در ساخت جامعه اسلامی مشارکت میکنید، حواستون باشه. ان تطیعوا الذین کفروا، اگر اطاعت بکنید از کسانی که کافر شدند. عرض کردیم یه جبهه‌ای شده بودند اینها، از عبدالله ابن ابی منافق گرفته تا مشرکان و مخالفان از اهل کتاب یردوکم علی اعقابکم، اگر از کفار شما اطاعت بکنید اینها باز میگردانند شما را بر آنچه که در گذشته بودید، علی اعقابکم، یعنی قبلا مشرک بودید دوست دارن شما رو برگردونن به شرک، فتنقلبوا خاسرین، در اون صورت شما از زیانکاران خواهید بود. پس مراقبت بکنید که از کفار اطاعت نکنید تا از زیانکاران هم نباشید. خب پس چه کنیم؟ میفرماید بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین، شما اگر حرف کفار رو گوش ندهید مؤمن خواهید بود، مولای مؤمنان خدا هست و خدا بهترین یاوران است. در اون صورت شما مطمئن خواهید بود که خدای متعال اگر یاور شما هست، ولی شما هست، سرپرست شما هست، خدا اونقدر قدرت داره که شما رو نصرت بکنه، شما رو کمک بکنه، شما رو یاری بکنه. خب خدا چطور میتونه مؤمنان رو یاری بکنه؟ با روش‌های مختلف. خیلی ساده هست برای خدا این کار رو انجام دادن، از جمله با انداختن ترس در قلوب کافران. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. ما به زودی می افکنیم در دلهای کسانی که کافر شدند ترس را، به ما اشرکو بالله، به خاطر اینکه اونها شریک قرار دادن برای خدا، به دلیل شریک قرار دادنشون برای خدا. مالم ینزل بهی سلطانا، چیزی که فرو نفرستاده است خدای متعال برای آن هیچ دلیلی را. یعنی شرک دلیل نداره دیگه، شرک محاله. اگه کسی تأمل بکنه، دقت بکنه، شرک از زمره محالات هست. این توحیده که دلیل داره و قابل تصور هست. و مأواهم النار، جایگاه کافران آتش جهنم هست. چرا؟ چون خودشون با عمل کرده خودشون برای خودشون آتش رو خلق میکنن، جهنم رو خلق میکنن. انسان ها اینطوری هستند دیگه، انسان موجود مختاریه، میتونه بر اساس اختیار خودش، تصمیم خودش، عمل خودش، نیت خودش برای خودش یا جهنم رو خلق کنه یا بهشت رو خلق بکنه. و کافران جهنم رو خلق میکنن. و بئس مثوى الظالمین، چه بد جایگاهی است جهنم برای ستمکاران. کافر اولا به خودش ستم میکنه، در ثانی به دیگران ستم میکنه، چون اونها رو هم دعوت میکنه به کفر، به طبیعت ستم میکنه، به همه موجودات ستم میکنه. خب سوال، آیا خدای متعال به این وعده خودش وفا کرد؟ آیه بعد میفرماید که بله. خب اگر وفا کرد پس چطور مسلمان ها شکست خوردند؟ عامل شکست در خودشون بود. و لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم و لقد عفا عنکم و الله ذو فضل علی المؤمنین. که ولقد صدقكم الله وعده، خدا تحقیقا راست گردانید درباره شما وعده اش را. که کجا؟ استحسونهم به اذنه، وقتی که شما در آغاز نبرد احد ریشکن می کردید و می کشتید اون کفار را به اذن او. ببینید جنگ احد دو مرحله داشت، در تاریخ هم آمده، جز مسلمات تاریخیه. در مرحله اول مسلمان ها پیروز شدند، اما علت شکستشون در مرحله دوم چی شد؟ این شد که صحنه جنگ به گونه ای بود که از سمتی که مسلمان ها وایستاده بودند در واقع رو به روی مشرکان، دست راستشون کوه احد بود و در دست چپشون یک کوهی بود با ارتفاع کم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله اونجا یک تعدادی تفنگدار قرار داد، تعدادی آدم مسلح قرار داد و بهشون گفت که شما اصلا کاری به جبهه جنگ نداشته باشید، اینجا باشید، مواظبت بکنید که دشمن ما رو دور نزنه. چون این احتمال رو حضرت دادن که وقتی میان مسلمان ها و مشرکان درگیری بشه، دشمن میتونه بیاد و این کوه دست چپ رو دور بزنه و از پشت سر به مسلمان ها حمله کنه، در حالی که مسلمان ها حواسشون نیست و با مشرکان درگیر میشن. خب این نگهبان ها هم حفاظت کردن این کوه رو و دشمن نتونست از اونجا بیاد تا وقتی که پیروز شدن و شروع کردن به غنیمت جمع کردن. وقتی که مسلمان ها پیروز شدن و شروع کردن به غنیمت جمع کردن، اینا گفتن ما هم بریم که در جمع غنایم شرکت بکنیم. یه توجه به دنیا برای اینها پیدا شد. فرمانده اینها بهشون گفت که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که چه ما پیروز شدیم چه شکست خوردیم، هر اتفاقی برای ما افتاد شما اینجا رو ترک نکنید. اینها شروع کردن تفسیر و توجیه کردن که نه، اون مال وقتی بوده که مسلمان ها پیروز نمی شدن، الان که پیروز شدن دیگه. اکثریت اینها رفتن برای جمع غنایم، یه اقلیتی موندن و دشمن یک دسته اسب سواری رو در اون قسمت قرار داده بود به فرماندهی خالد ابن ولید. وقتی که اینا دیدن که بله جمعیت نگهبانان کوه کم شد، همون اتفاقی که نباید می افتاد افتاد، یعنی اینها اومدن از اون کوه دست چپ مسلمان ها و مسلمان ها رو از پشت سر و در حالی که یه حالت سراشیبی هم داشت مورد تهاجم و حمله قرار دادن. اینجا بود که مسلمان ها شروع کردن به فرار کردن به اطراف، مخصوصا عده‌ای بالای کوه رفتن و هرچند که پیامبر صلی الله علیه و آله اینها رو صدا می زد گویا که اصلا نمی شنوند. پیامبر زخمای زیادی برداشت. خب حضرت علی علیه السلام به اتفاق برخی از اصحاب اون حضرت رو از صحنه جنگ دور کردند. حالا اینجا در این آیه 152 که از آیات فوق‌العاده راهبردی قرآن کریم هست و باید در حکمرانی اسلامی مورد توجه قرار بگیره، این مطلب مورد تجزیه و تحلیل واقع شده. لذا در بند اول می‌فرماید خدا به وعده‌ای که داده بود عمل کرد. وعده خدا چی بود؟ وعده خدا همین آیه 151 بود. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله. من در این جنگی که شما در پیش دارید خواهم انداخت در دل اونهایی که کافر شدند رعب رو به خاطر مشرک بودن اینها. خب اینجا هم میگه که ولقد صدقکم الله وعده، خدا به وعده خودش عمل کرد. چطور؟ استحسونهم به اذنهی، شما دشمن رو تارمار کردید. تحسونهم یعنی تارومار کردن دشمن، کشتن دشمن، مبارزه سهمگین با دشمن کردن به طوری که از حس و حرکت بمونه، اصطلاحاً زمینگیر بشه دیگه، هیچ کاری ازش بر نیاد. پس در بخش اول جنگ خدا به وعدش عمل کرد. تا کی؟ تا وقتی شما به وعدتون عمل کردید. تا وقتی وعده‌ای که خدا از ما گرفته بود چی بود؟ در آیات 120 و 125 اگه خاطر شریفتون باشه، اونجا تعبیر این بود که انتصبروا و تتقوا. انتصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. آیه 120. اگر مقاومت کنید و تقوا پیشه کنید، تابع اوامر و نواهی خدا و رسول در جنگ باشید، لا یضرکم کیدهم شیئا، در راهیهای اینها یه ذره هم به شما صدمه نمیزنه. باز در آیه 125 فرمود که بلا انتصبروا و تتقوا، اگر استقامت بورزید و تقوا پیشه بکنید، دشمن هر مدلی هم که به شما هجوم بیاره، باز خدا شما رو کمک میکنه و نمیذاره که دشمن مشکلی و آسیب جدی به شما بزنه. پس تا وقتی که شما اهل صبر و تقوا بودید، بعده خدا هم درست بوده. دلیلش چیه؟ اول جنگ، مرحله اول. در مرحله اول شما اهل صبر و تقوا هستید، هر کسی تابع دستورات هست، اون گروه نگهبان کوه سر جای خودشونن، گروه رزمنده سر جای خودشونن، پیروزی انجام میشه. پس خدا به وعده خودش عمل کرد. تا کی خدا به وعده خودش عمل کرد؟ حتی اذا فشلتم، یک، و تنازعتم فی الامر، دو، و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، سه، تا اون زمانی که شما سست شدید، شل شدید، فشلتم، شل شدید، سست شدید، یعنی چی؟ یعنی دلتون یه جای دیگه رفت، دلتون از خدا دور شد، شیطان اومد وسوسه کرد، این دل شل شد، از قرار بود دل مقاوم باشه دیگه، فرمود انتصبروا و تتقوا، به جای اینکه اهل استقامت و مقاومت باشه شل شد، که عجب این قنایب از دست نره. بعد از اینکه به فکر جمع غنایم افتادید و دنیا گرایی رو در پیش گرفتید، تنازعتم فی الامر، با فرمانده خودتون به نزاع برخواستید. فرمانده شما میگفت که طبق دستور آقا رسول الله صلی الله علیه و آله ما نباید پستمون رو ترک کنیم، شما گفتید نه تو اشتباه میکنی. اون فرمایش مال وقتی بود که مسلمان ها پیروز نشده بودند، الان که پیروز شدند، در حالی که حضرت فرموده بود چه ما شکست بخوریم چه پیروز بشویم، شما این نقطه استراتژیک رو ترک نکنید. سوم، و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، ما در مرحله سوم نافرمانی کردید. کی نافرمانی کردید؟ بعد از اون چه که خدای متعال نشون داد به شما آنچه را که دوست می داشتید. این آنچه را که شما دوست می داشتید رو دو جور معنا کردن، هر دو جورم باشه اشکالی نداره، یعنی هر دو تا معنا درسته. معنای اول یعنی بعد از اینکه خدا شما رو پیروز کرد، شما چی رو دوست داشتید؟ شما دوست داشتید که پیروز بشید دیگه. بعد از اینکه خدا شما رو پیروز کرد، یعنی همون چیزی که شما دوست داشتید، شما نافرمانی کردید از فرمانده خودتون و آقا رسول الله. این مدل معناست. مدل دوم اینه که بگیم نه، من بعد ما اراکم ما تحبون، یعنی بعد از این که مسلمان ها پیروز شدن و شما اون غنایم بر زمین افتاده رو دیدید، که غنیمت ها رو شما یه عدتون دوست داشتید، چون غنیمت رو دوست داشتید، دنیا رو دوست داشتید، با فرماندهتون دعوا کردید و عصیان کردید، نافرمانی کردید، مرتکب گناه شدید، بدو رفتید سراغ جمع غنایم. خب اینجا خدای متعال یه جمع‌بندی کوتاهی میکنه، میگه ببینید، به بیان دیگر، به طور کلی، شما دو گروه شدید، منکم من یرید دنیا، بعضی از شما دنیاگرا شدید، دنیا رو میخواستید. و منکم من یرید الاخره، بعضی از شما هم آخرت رو میخواستید، خداگرا بودید، آخرتگرا بودید. فهمیدید چرا شکست خوردید و چرا پیروز شدید؟ پیروز شدید تا زمانی که همه آخرتگرا بودید. شکست خوردید وقتی که یه عدتون شدند فشل و اهل نزاع و اهل اسیان. اینا هم همدیگه رو نتیجه میده. اول فشلتم، سست شد پاتون، یکم مزه دنیا، گفتید آه بریم غنیمت جمع کنیم. بعد با فرماندهتون سر اینکه بمونید یا پست رو ترک بکنید دعواتون شد، اختلاف ایجاد شد. بعد عصیتم، اسیان کردید، رفتید دیگه، گوش ندادید به حرف فرمانده خودتون. پس مشکل در خود شماست. اول پیروز شدید چون همه اهل صبر و تقوا بودید، بعدن شکست خوردید چون یه عدتون دنیاگرا شدید. و خب نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه. وقتی عده‌ای از لشکریان تخلف میکنن از فرمان فرمانده خودشون، نتیجه اینطوری میشه. وقتی شما از رهبرتون تخلف میکنید، از فرمان رهبرتون تخلف میکنید، اینجوری میشه، نتیجهش این میشه. خب ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم. وقتی که این اتفاق افتاد، یه عده جذب دنیا شدید، یه عده هم استقامت کردید سر آخرت، اینجا خدای متعال منصرف کرد شما رو از جنگ با اون مشرکان تا آزمایش بکند شما را. یه صحنه آزمایشی برای شما پیش آمد. خب یه عده رفوزه شدن دیگه. من قبلا هم عرض کرده بودم این رو که ما جامعه اسلامی رو به دو گروه مؤمن و منافق تقسیم نمی کنیم، بلکه جامعه اسلامی وقتی میخواد تقسیم بشه، غیر از مؤمنین حقیقی و ثابت قدم و متقین و مخلصین و غیر از منافقین، یه گروه سومی هم داریم به نام افراد ترسو و ضعیف الایمان. منافق نیستن اما لغزش دارن، گاهی وقتا دنیا طلب میشن. خب اینها البته بعدن متوجه شدن و توبه کردن، که حالا تو آیه بعدی این رو و آیات بعدی این رو توضیح داده. وقتی که توبه کردن میگه ولقد عفا عنکم، البته خدا تحقیقا بخشید شما رو، عف کرد شما رو، درگذشت از شما، چون فهمیدید، متوجه شدید، توبه کردید. والله ذو فضل علی المؤمنین، خدا دارای فضل و بخشش هست بر انسانهای مؤمن. یعنی اگر شما توبه کنید و بیایید به درگاه خدا، خب خدا هم شما رو میبخشه. خیلی جالبه این آیه. یه عده تخلف کردن از فرمان حضرت، منتها تحلیل این آیه اینه که این به خاطر مثلا خیانت نبوده، این به خاطر دنیاگراییه. انسان وقتی مال دنیا رو میبینه خلاصه شل میشه، ممکنه شل بشه، حتی با فرمانده خودش دعوا کنه و بعد نافرمانی بکنه. با یک مرتبه نافرمانی اینها رو از جامعه اسلامی طرد نمی کنه، بلکه میگه شما توبه کنید، خدا توبه شما رو میپذیره و اینها رو به عنوان مؤمن همچنان در جامعه حفظ میکنه. خب میدونید چی کار کردید؟ میدونید چه چیزی رو باید به خاطر نگه دارید و عبرت بگیرید و مواظب باشید که دیگه تکرار نشه؟ میدونید اون چیه؟ این که شما دنیا گرا شدید یا غنیمت از دست دادید یا مجروح شدید، اینا نه. این که شما به ندای پیغمبر گوش نمی کردید، داشتید فرار می کردید و اصلا بی توجه بودید به صحبتهای پیامبر که شما رو داشت صدا می زد، می گفت مقاومت کنید، فرار نکنید. این خیلی مهمه. اینکه شما نافرمانی کردید از رسول الله به شکل مستقیم یا غیر مستقیم. از تسعدون ولا تلهون علی احد و رسول یدعوکم فی اخراکم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ای پیامبر، ای مسلمان ها، اذکرو، از که اومده یعنی بیاد بیارید، فراموش نکنید، یادتون باشه که چه اتفاقی افتاد. این در خاطره خودتون این رو نگه دارید، در خاطرتون نگه دارید. استسعدون، اون وقتی که شما فرار می کردید، می رفتید بالای کوه، دور می شدید از رسول الله. ولا تلوون علی احد، اصلا به هیچ کس توجه نمی کردید، فقط دبودو داشتید فرار می کردید، فقط می خواستید خودتون رو از صحنه جنگ دور بکنید، همین، که دست دشمن به شما نرسه. حالا یه عده بالای کوه می رفتن، یه عده هم به هر حال داشتن دور می شدن. تسعدون دوتا معنا داره، هم معنای بالا رفتن از کوه رو داره و هم معنای دور شدن از میدان نبرد رو داره. این در حالی بود، در حالی شما فرار می کردید و به هیچ کس و هیچ چیزی توجه نمی کردید، که ور رسول یدعوکم فی اخراکم، پیامبر صدا می زد شما رو در حالی که در میان گروه دیگری از شما بود. شما دو گروه شدید، یه گروه فرار، یه گروه هم با پیامبر. حالا شما دارید فرار می کنید، پیغمبر شما رو داره صدا می زنه، هم برای این که بدانید که پیغمبر کشته نشده، چون این فرارها گفته شده وقتی شروع شد و شاید هم اوج گرفت که شایع شد که پیغمبر کشته شده. خب وقتی پیغمبر داره اینا رو صدا میزنه، یعنی من زنده هستم دیگه. اما آیه داره میگه که اینقدر شما ترسیده بودید و در حال فرار بودید که اصلا هیچی حالیتون نبود. فاصابکم غمن به غمن، میدونید خدا چی کار کرد؟ خدای متعال ثوابش رو به این شکل به شما داد، پاداش به این شکل خدا به شما داد که یک غم ممدوح و مثبتی رو جانشین یک غم مذموم و ناپسندی کرد. این خیلی مهمه، مطلبش مهمه ها. خب چی به جای چی؟ برای چی خدا یک غم ممدوحی رو به جای غم مذمومی به شما پاداش داد؟ میگه لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم، برای اینکه اولا غصه نخورید بر اون چیزی که از دست شما رفت. اون چی بود؟ غنایم دیگه، چون دشمن از پشت سر آمد حمله کرد و همه شما رو تار و مار کرد. 70 نفر شهید، حضرت حمزه شهید شد، دشمن بد جور حمله کرد. خب اینا سرگرمه جمع غنایم بودن، هیچ آماده جنگیدن نبودن دیگه، فکر میکردن پیروز شدن، همه چی تمام شده دیگه. دوم، ولا ما اصابکم، غم جراحت خودتون رو هم نخورید. خب کدوم غمه که آمده این دوتا غم رو از بین برده؟ ببینید، اون غم شرمندگیه، یعنی بعد که اوضاع خورده آرام شد، اینها تازه متوجه شدن چه خطای بزرگی کردن، پیغمبر خدا رو تنها گذاشتن، پیغمبر رو وسط معرکه گذاشتن، فرار کردن، پیغمبر اینها رو صدا می زده اصلا توجه نمی کردن. اینها گفتن کاش شهید شده بودیم، کاش زمین دهن باز می کرد ما می رفتیم توی زمین. ببینید، انسان اگر از این غمگین باشه که چرا مرتکب گناه شده، چرا رسول الله رو نافرمانی کرده، چرا پیغمبر رو تنها گذاشت، این یه غم مثبت دیگه، یعنی داره سر یه چیزی غصه میخوره که این، یعنی من خدایا از گناهم پشیمان شدم، توبه میخواد بکنه، میخواد جبران کنه، میخواد اصلاح بکنه. اما مثلا اگر اینا غصه میخوردن که ایداد بیداد غنایم از دستمون رفت، ایداد بیداد مثلا مجروح شدیم، چرا مجروح شدیم، این غم یه غم مذمومه نه ممدوح. پس یه غم خوب رو خدا آورد به جای دو تا غم بد گذاشت. غم خوب یعنی شرمندگی از گناه، شرمندگی از تنها گذاشتن رسول الله، شرمندگی از فرار از میدان جنگ که به معنای پشیمانی از گناه و عصیان و نزاع و فشل شدنه. بعد می‌فرماید که والله خبیر به ما تعملون، بدانید که خدا آگاه هست نسبت به آنچه که شما می‌کنید. خبیر یعنی کسی که به همه چی حتی به اون ریزکاری ها هم آگاهه. خب بحث آسیب شناسی جنگ احد همچنان ادامه داره، در آیات بعدی هم انشاءالله می‌خونیم. وقتی که تمام شد یه جمع‌بندی کلی و کلانی البته خواهیم داشت. در آیاتی که در این جلسه خوندیم چند تا آیه راهبردی بود، یکی همون دوتا، بله تقریبا چهار تا آیه اولی که خوندیم توش بحث‌های راهبردی خیلی قوی و غلیظ بود. یکی این که اطاعت از کفار خسران رو به دنبال داره، مبادا تا یه دفعه شکست خوردید، یه ناکار آمدی دیدید، مایوس بشید و برید به سمت دشمن و حرف دشمن رو قبول کنید. نه، جلسه قبل هم عرض کردیم، جلسه قبلتر هم عرض کردیم، دنیا همینه دیگه. یه روز شما پیروز میشید، یه روز اونا پیروز میشن، یه روز شما شکست میخورید، یه روز اونا شکست میخورن. باید محکم باشید. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. باز این آیه راه بردی. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله. ببینید این آیه راه بردی. خدا میگه اگر شما اهل صبر و تقوا باشید، ترسوندن کفار با من. و از همه مهمتر این آیه‌ای که علت شکست احد رو تشریح کرد در از یک منظر، در سه عامل، از یک منظر در یک عامل. اون سه عاملیش این بود: فشلتم، تنازعتم فی الامر، عصیتم. سه تاست. فشلتم، تنازعتم، عصیتم، سست شدید، دعوا کردید، گناه کردید، نافرمانی کردید. اما اون یک عامله چیه؟ اون یه عامل اینه: منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. شما چی میخواهید؟ اگر از کسانی باشید که دنیا میخواهند، خب شما از اسلام دور شدید، شما دارید میرید به سمت کفر. اما اگر از کسانی باشید که آخرتگرا هستند، ها جای دنیا رو میخوان که به آخرتشون صدمه نزنه، در این صورت شما از انسانهای مؤمن هستید. خدایا به همه ما توفیق بده اهل ایمان باشیم، اهل تقوا باشیم، اهل صداقت در وعده باشیم. همطور که تو به وعده خودت عمل میکنی، ما هم به وعده‌ای که به دوستانمون میدیم، به خانوادهمون میدیم، به فرزندانمون میدیم، به رهبرمون میدیم، بله به تو دادیم، وعده هایی که به تو دادیم، پیمان هایی که با تو بستیم، به این عهد و پیمان خودمون وفا بکنیم. خدای ما توفیق بده از سست شدن، تفرقه، نزاع کردن و نافرمانی کردن از رهبران الهی که به عنوان نعمتی به ما عطا فرمودی، خلاصه نافرمانی نکنیم اینها رو. خدایا ما رو توفیق بده از کسانی باشیم که روز به روز معرفتشون به کتاب تو، قرآن کریم، بیشتر میشه و توفیق پیدا کنیم که قرآن رو به عنوان نقشه زندگی خودمون انتخاب بکنیم، سیره ائمه معصومین و رسول الله صلی الله علیه و آله رو به عنوان نقشه زندگی خودمون انتخاب بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.